سلام، اینجا پادیوس،
کاری از گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم.
امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه، من مصطفی موسوی به همراه همکارم خانم زهرا ادیب با خبرها و تحلیل‌های مهم امروز همراه شما هستیم.
همونطور که احتمالاً تا الان متوجه شدید، طبق پیشنهاد شما شنوندگان عزیز، پادکست رو با یه قطعه موسیقی تموم می‌کنیم. در انتهای پادکست امروز هم شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن آهنگ اسم شیرانه به خوانندگی امیر مسعود. شما هم اگه پیشنهادی دارین، خوشحال می‌شیم از طریق تلگرام و اکانت الوپادیو برامون بفرستید.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز با هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی دیدار کردند. بشنویم صحبت‌های رهبری رو در مورد انتخاب نمایندگان مردم.
تأکید می‌کنم بر همون چند جمله‌ای که گفتیم، با ایمان باشن، شجاع باشن، کارآمد باشن. و عرض می‌کنم افراد مؤمن، شجاع، وظیفه‌شناس، پر انگیزه، وفادار به مردم، وفادار به انقلاب. عزیزان من، ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی داشتیم یک روزی در همین مجلس شورای اسلامی خودمون، که امروز همونها نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایرانن، دشمنان جمهوری اسلامی هن. یه روزی اینجا نماینده بودن. اینا رو باید خیلی مراقبت کرد. وفادار به اسلام، وفادار به مردم، وفادار به انقلاب، وفادار به کشور، سرسخت در مقابل دشمن، در مقابل دشمن احساس ضعف، اظهار ضعف نداشته باشه. چشم و دل حریص به مال دنیا نداشته باشن، چشم و دلش سیر باشه. بعضی ممکنه وارد میدان نمایندگی بشن برای اینکه بتوانن به مال و منالی، به امکاناتی دست پیدا کنن. این آدم شایسته نمایندگی این ملت نیست.
دیروز به نقل از سایت راوی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 35 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس از جمله علی مطهری و غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی که در حال حاضر نماینده مجلس هستند تایید صلاحیت شدند. اما ساعتی بعد شورای نگهبان اعلام کرد که اخبار مربوط به تایید صلاحیت عده‌ای از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس کذبه و نظر شورای نگهبان درباره نمایندگان رد صلاحیت شده تغییری نکرده.
سخنگوی شورای نگهبان هم گفته کسانی که در صدد کلاهبرداری بودند خوشبختانه به دست ماموران دستگیر شدند و مراحل رسیدگی اونها ادامه داره و اطلاع رسانی هم در این رابطه صورت میگیره.
بشنویم صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان رو در مورد ناظران صندوق‌های انتخاباتی.
3 تا 7 نفر ناظر رو در نظر می‌گیریم برای صندوق‌ها، حسب شلوغ بودنشون، مراجعاتی که انجام میشه و اینها. ولی ناظرین هستن. علاوه بر اونها بازرسان سیار هم داریم، ناظرین سیاری هم داریم که به حوزه‌ها سرکشی می‌کنن و اگر تخلفی رو مشاهده بکنن هماهنگ می‌کنن با هیئت‌های نظارت.
بشنویم شعارهای عجیب هواداران برای یک کاندید خانم رو.
حجت الاسلام زائری فعال رسانه‌ای هم با انتشار ویدیویی نوشته خدا کنه زودتر انتخابات برگزار بشه و به خیر بگذره، وگرنه با چیزایی که این روزا داریم میبینیم آبروی برای مهد دلیران و سرزمین شیران و امت شهید پرور و آگاه و همیشه در صحنه باقی نمیمونه. این ویدیو صحنه‌ای از حماسه توزیع لقمه‌های ساندویچ از سوی یک نامزد انتخاباتیه.
این ویدیویی که قراره بشنویم هم ویدیوی جشن عروسی یا پارتی نیست. ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهاست. این بار دیگه خود کاندیدا میاد وسط و ناگهان صدا قطع میشه.
انداختن تیر در تاریکی در مورد انتخابات مجلس تیتر روزنامه هفته صبح بود. این روزنامه نوشت موضوع جالب و نسبتاً تازه‌ای که در انتخابات این دوره مجلس به چشم می‌خوره احساس بی‌نیازی نامزدها و فهرست‌ها از دادن برنامه است. در دوره‌های قبل اگه فهرست‌ها هویت مشخص‌تری داشتن و اونا رو می‌شد با نام احزابی که پشت سرشونه کم و بیش ارزیابی کرد، این بار همین ویژگی رو هم کمتر می‌بینیم. شاید گفت گفتش مواضع جبهه پایداری و کارگزاران که مشخصه و وقتی اینها لیست و نامزدی میدن میشه فهمید چه اهدافی رو دنبال میکنن و چه برنامه‌هایی دارن. اما در توضیح باید گفت اولا که همینها رو هم ممکنه افراد پیگیرتر، روزنامه‌خون‌ها و فعالان سیاسی بشناسن، اما واقعا اگه از مردم تو سطح خیابون بپرسیم پایداری چیا، چه تفاوتی با اصولگراهای سنتی دارن، با مجمع روحانیت مبارز چه نقاط اشتراک و افتراقی دارن، مردم میتونن جواب بدن؟ نه که نمیتونن، احتمالاً همون پیگیرها هم نمیتونن جواب دقیقی بدن. شاید خود سیاسیون فعال در این احزاب و گروه‌ها هم نتونن جواب روشن و دقیقی بدن. همونطور که مثلا درباره کارگزاران نمیشه حرف دقیقی زد. جز اینکه حلقه یاران هاشمی بودن و تکنوکرات هستن و حاضرن در هر شرایطی توی قدرت بمونن، چه تعاریف دقیقی میشه برای این حزب در نظر گرفت؟ تازه اینا در حالیه که خود جبهه پایداری و کارگزاران هم برای این دوره فهرستای مخلوط بستن، یعنی جمعی از افراد که بسیاریشون ناشناختن و نسبتشون با این احزاب و جریان‌ها معلوم نیست. الان کسی بخواد به فهرستای حزبی رأی بده، باید چه متر و شاخصهایی از اونا توی ذهنش داشته باشه و به دیگران ارجح بدونه؟ بگذریم از این که حزب توی ایران جدی نیست و احزاب بدنه اجتماعی و به قول امروزی‌ها فالوور ندارن. 40 سال بعد از انقلاب غیر از یکی دو حزب و جریان که هوادارانی دارن و مثلا بین دانشجویان طرفدار دارن، کدوم جریان مشخص سیاسی عضوگیری کرده یا میدونه که چه تعداد رأی مشخصی در بین مردم داره؟ احتمالاً شفافترین و قابل فهمترین شعارها رو یکی مثل رسایی داره. اون که البته در لیست‌های اصلی اصولگراها جایی پیدا نکرده، میگه شعارش مخالفت با روحانی و تلاش برای برکنار کردن رئیس جمهوره. بالاخره آدم میفهمه که دنبال چیه و چرا باید به اون رأی بده یا نده. به نظر میرسه در این شرایط تنها چاره کار اکتفا کردن به اسامی و شناخت اوناست. اینکه بین این همه چهره شناس و ناشناس به کدوم‌ها میشه اطمینان کرد یا توصیه‌ها و فهرست‌های پیشنهادی چه کسانی رو میشه معیار قرار داد. بدبختی هم اینه که بعد از رأی دادن همه چیز تموم میشه. کسایی که شناختید و رأی دادید ضمانتی ندارن که به صرف اعتماد شما همون کارایی رو بکنن که دوست دارید. چون حزب و جریانی در کار نیست و اگه باشه هم مردم دسترسی مشخصی به اعضاش ندارن. هر اتفاقی هم بیفته جز حسرت از رأی دادن و غرغر کاری برای انجام دادن نمیمونه. همون که الان هم میبینیم، مردمی که اغلب از عملکرد نمایندگان مجلس ناراضین و میگن این نماینده ها کاری براشون نکردن، اما نمیتونن فشاری هم به نماینده هاشون بیارن. متوجه هم نیستن که اینها نتیجه همون رأی دادن بی برنامه و بدون حزب و از سر ناچاریه. دقیقا هم نمیدونن که نماینده مجلس چه کاری میتونه بکنه و چه وظایف و اختیاراتی داره و اصلا توقعاتی که ازش میره قابل اجرا هست یا نه. شرایطی که امروز هم تغییر چندانی نکرده و دلیلی نداره که تغییر نفرات به تغییر رویه برسه. فقط باید امیدوار و دلخوش بود و رأی داد و منتظر نشست و دید که دری به تخته میخوره یا نه.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با احکام مربوط به متهمان پرونده محیط زیست و اینکه شنیده شده احکام اونها در دادگاه تجدید نظر تایید شده، گفت رأی پرونده متهمان موسوم به محیط زیستی که از نظر ما اقدام علیه امنیت ملیه صادر شده و این احکام در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده روح الله زم و عبدالرضا داوری هم گفته که تا الان فقط برای زم کیفرخواست صادر شده و تحقیقات در مورد افراد دیگه‌ای که با قرار آزاد هستند در حال انجامه. بشنویم صحبت‌های اسماعیلی رو در مورد دو تابعیتی بودن روح الله زم.
من اولا اعلام می‌کنم که این دو نفر، یکی شهروند فرانسوی است، دیگری شهروند خود ماست، ایرانی است. این که گفته می شود دو تابعیتی است، ما قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی شناسد. چون قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوم را به رسمیت نمی شناسد، نه تنها دو تابعیتی نمی دانیم بلکه تبعه کشور جمهوری اسلامی می دونیم.
پاسخ اسماعیلی درباره نفوذ کلاهبرداران از رد صلاحیت شدگان. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که افرادی که از نمایندگان رد صلاحیت شده کلاهبرداری می‌کردند به چه نهادهایی وصل بودن و آیا از استانداری یا فرمانداری تهران کسی بازداشت شده یا خیر، گفته اینکه این افراد ادعا می‌کردند صاحب نفوذ هستند، با اینکه اونها واقعاً صاحب نفوذ بودن یا خیر یک مسئله جداست. ما به ادعای نفوذ توسط این افراد رسیدیم، اما به صاحب نفوذ بودن اونها نرسیدیم.
سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده برای پرونده پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده، اما به علت نقص این پرونده به دادسرا برگشته. در تحقیقات مجدد هم افراد دیگه‌ای به عنوان متهم شناسایی و بازداشت شدند که برخی از اونها با قرار آزاد هستند و به زودی پرونده با کیفرخواست جدید به دادگاه میره. این پرونده دو جنبه داره، یکی ناظر به هلال احمر و دیگری هم تخلفات رخ داده در دانشگاه شهید بهشتیه.
بشنویم از پایان قرنطینه دو هفته دانشجویان ایرانی بازگشته از ووهان.
به گفته وزیر بهداشت، همه دانشجویان در سلامت کاملند و هیچ بیماری کرونا در آنها مشاهده نشده. سازمان جهانی بهداشت هم از تلاش ایران در کنترل بیماری واگیردار قدردانی کرد.
تشکر می‌کنیم از مسئولین که گیتی رو باز کردن تا ما بتونیم برگردیم به کشور، چون معلوم نبود که چه شرایطی در آینده در ووهان برای ما پیش بیاد.
سختی‌هایی که وجود داشت فقط به خاطر این بود که سطح سلامتی ما رو هنوز نسنجیده.
بریم سراغ اخبار کوتاه پادیو. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تعداد 2315 نفر از محکومین محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرده که عدم توجه به فرمان پلیس، عبور از چراغ قرمز، نبستن کمربند ایمنی و نداشتن کلاه ایمنی و تخلفات رانندگی افراد مقصر در تصادفات از جمله مواردی هستند که در اعتراضات به اونها رسیدگی نمیشه.
کانال دفتر روحانی معروفی که با سوزوندن کتاب مرجع پزشکی جنجالی شده ادعا کرده که چینی ها بر این باورن که مسلمونا کرونا نمیگیرن و به همین دلیل هم 2 میلیون چینی اخیراً مسلمون شدن و در خیابونا نماز میخونن.
رئیس سازمان غذا و دارو گفته متاسفانه حجم زیادی از داروهامون در کشور همسایه به صورت قاچاق استفاده میشه.
پادیو رو با اخبار بین‌المللی ادامه میدیم. مقام سازمان ملل ترور سردار سلیمانی رو نقض قوانین بین‌المللی خونده. کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل، گفته ترور سردار سلیمانی رویه غلطی رو پایه‌گذاری میکنه که میتونه نهایتاً به یه فاجعه منجر بشه. همچنین ترور هدفمند قاسم سلیمانی معیارهای مربوط به استفاده فراسرزمینی از قدرت نظامی توسط یک دولت رو به طور کامل زیر پا گذاشته و در این حادثه یه مقام دولتی هدف گرفته شده، در حالی که در گذشته بیشتر بازیگران غیر دولتی یا فقط بازیگران غیر دولتی بودند که هدف قرار می‌گرفتند.
وزیر دفاع روسیه گفته نیروهای ارتش سوریه موفق شدن 90% از اراضی اشغالی این کشور را از دست گروهک‌های شورشی و مسلح آزاد کنند و از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که دمشق از تحریم‌های تحمیل شده در حوزه انرژی معاف بشه.
ایران برای مقابله با دور جدید ملخ‌ها آماده میشه. وبگاه فرش پلاس در خبری نوشته ایران برای مقابله با دور جدید حمله ملخ‌ها آماده میشه. انتظار بر اینه که این ملخ‌ها به بخش جنوبی کشور حمله کنند و اینها همون ملخ‌هایی هستند که در ژانویه 2019 به این منطقه حمله کردند. همچنین پیش بینی بر اینه که این بار 20-30% جمعیت این ملخ‌ها به کشور وارد بشه.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شد. اشرف غنی با کسب بیش از 50% آرا به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان انتخاب شده.
کریس مورفی، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، سه‌شنبه درباره دیدارش با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اظهار نظر کرد و توضیحاتی ارائه داد. مورفی در توییت‌هاش ادعاهایی رو درباره محتوای دیدارش با وزیر خارجه ایران منتشر کرده و در یک توییت نوشته که من در مونیخ با وزیر خارجه ایران گفتگو کردم. صحبت نکردن با دشمنان به خصوص در بحبوحه تشدید تنش‌ها خطرناکه. مورفی در دومین توییت نوشته که اولا از ظریف خواستم نیروهای نیابتی ایران در عراق رو که ممکنه به نیروها و متحدان آمریکا حمله کنن رو کنترل کنه. دوما ظریف رو برای آزادسازی شهروندان آمریکا که به صورت غیرقانونی در ایران بازداشت شدن تحت فشار قرار دادم. سوم از او خواستم اقدامات حوثی‌ها در مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه در یمن رو متوقف کنه.
ترامپ هم در مورد این خبر گفته من نمیتونم این مسئله رو باور کنم. شنیدم که سناتور مورفی با ایرانی ها دیدار کرده. آیا این حقیقت داره؟ آیا چیزی هست که من باید اون رو بدونم؟ چون به نظر میرسه که این اقدام نقض قانون لوگان بشه.
زندان، فرار، اعدام، در مورد سرنوشت مدیران فوتبالی ایران تیتر شرق بود. این روزنامه نوشت انتخابات هیئت مدیره جدید باشگاه استقلال در تاریخ 13 بهمن 98 برگزار شد و با حکم سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان فردی به نام مهدی شریفی نیکنفس به عنوان یکی از اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه تهرانی معرفی شد. اما این عضو جدید باشگاه استقلال در گزارشی که باشگاه خبرنگاران به اون اشاره کرده یکی از متهمان فراری فساد کلان اقتصادیه و با همکاری عده‌ای تونسته از کشور فرار کنه و به امارات بره. اون در پرونده 6 میلیارد و 656 میلیون یورویی پتروشیمی و کاتالیست‌های تقلبی نقش داشته و به همین دلیل هم همکنون از کشور متواری شده. در پرونده پتروشیمی اسم 14 متهم به چشم می‌خوره که برای اونا کیفرخواست صادر شده و بر اساس این کیفرخواست اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمیه. با چنین اتهام سنگینی شریفی بعد از عضویت در هیئت مدیره باشگاه استقلال به دلیل اینکه ممنوع خروج نبوده تونسته از کشور فرار کنه. با علم به این موضوع که اسم اون به طور مشخص در دادگاه‌های پرونده بزرگ پتروشیمی مطرح شده، مشخص نیست وزارت ورزش و جوانان چطور چنین شخصی رو به عضویت در هیئت مدیره منصوب کرده. در واقع این وزارتخونه حتی زحمت یه سرچ ساده رو به خودش نداده که دادگاه‌های اخیر پرونده اقتصادی رو بررسی کنه تا چنین سرنوشتی بار دیگه یقه باشگاه پرهوادار رو بگیره. آیا وزارت مستقیما وارد کار شده یا اینکه مجبور به وارد کردن این فرد به هیئت مدیره شده؟ البته استقلال فقط باشگاه بزرگی نیست که تا الان قربانی این سیاست عجیب و غریب شده. این موضوع توی پرسپولیس بیشتر سابقه داشته و هواداران این تیم بیشتر با این ساختار آشنا هستند که فردی پولدار به عضویت هیئت مدیره باشگاه در بیاد و بعد از مدتی به دلیل اتهام به فساد بازداشت و زندانی میشه. تنها موردی که سرخ‌ها میتونن از بابت اون خوشحال باشن عدم حضور بابک زنجانی در این تیمه و مشخص نیست اگه او باشگاه پرسپولیس رو خریده بود این تیم الان منحل شده بود یا نه. با این حال آشنایی هوادارا از پرسپولیس با چنین موضوعاتی برمیگرده به حضور حمید رضا سیاسی در عضویت هیئت مدیره پرسپولیس. این فرد اقتصادی بعدها به عنوان رئیس هیئت مدیره قدرت بیشتری گرفت و تونست مدیر عامل و سرمربی تیم یعنی علی دایی رو کنار بزنه تا حمید درخشان سرمربی این تیم. علی دایی از پرسپولیس شکایت کرد و چیزی در حدود 3 میلیارد تومان در سال 94 از این باشگاه دولتی طبق قرارداد دریافت کرد و بحران‌های شرکت بهنام پیشرو و شکایت 25 میلیارد تومانی که هنوز هم پابرجاست از اثرات حضور حمیدرضا سیاسی در این تیمه. هرچند این اتفاق در دوره حمیدرضا گودرزی رخ داده. ماجرا از این قرار بود که در سال 1393 بعد از اینکه سیاسی به عنوان مدیر عامل باشگاه منصوب شد، قرارداد با شرکت بهنام پیشرو رو ملغا اعلام کرد و با شرکت جدیدی قرارداد بست. به همین دلیل بهنام پیشرو هم از باشگاه پرسپولیس شکایت کرد. طبق گفته حمیدرضا سیاسی در گفتگو با کیهان ورزشی، او 20 میلیارد تومان در اون سال از جیب هزینه کرد که حتی یه ریالش هم به حسابش بر نگشت و در واقع کمک بلاعوض از سوی اون به باشگاه. دیدارش با مقامات باشگاه رئال مادرید و قرارداد با شرکت SIS که البته شخص سیاسی اون رو رد میکنه دلیلی شد بر بازداشت مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به مدت 128 روز. البته اون روزها مباحثی مربوط به بحث خرید و فروش تراکم و ارتباط با برخی پرونده‌های شهرداری تهران هم به احکام حمیدرضا سیاسی اضافه شد، موضوعی که روزنامه قانون به اون اشاره کرده بود. بعد از سیاسی اوضاع پرسپولیس تا مدت‌ها حاشیه‌دار دنبال می‌شد تا اینکه از سوی وزارت ورزش علیرضا نژاد فلاح به باشگاه اومد و کارش رو شروع کرد.
چیزی که شنیدین 125مین قسمت پادکست خبری پادیو به سردبیری خانم زهرا ادیب بود. شما شنوندگان عزیز میتونید پادکست های ما رو در تمامی اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس، پادکست آیفون، گوگل پادکست، اسپاتیفای و انکر بشنوید. کافیه رادیو پادیو رو سرچ کنین.
البته اگه برنامه دریافت پادکست ندارین میتونین در سایت radiopadio.com و کانال تلگرام رادیو آندرلاین پادیو هم بخش های خبری ما رو گوش بدین. بریم بشنویم آهنگ اسم شیرانه، کاری از امیر مسعود. خدا نگهدار.
خداحافظ.
بیا با دستامون قلب بسازیم، عین کوه پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم، دستامون زنجیره به هم، ترسی نداریم وقتی خدا پشت ماست، محکم میریم همه هم قدم، بردار تو مشت ماست، همه برابر همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر، همه برابر همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر، چه فارس چه ترک، وقتی یاری یا کرد باشیم، فقط میباره از چشمامون بارون سالها آشتیش، اونی که همیشه به فکر هم زبونشه، قهرمانه قهرمانه، ما همه یه رویای مشترک داریم که حس زندگی داره، اسم شیرانه اسم شیرانه اسم شیرانه، بیا با دستامون قلب بسازیم، عین کوه پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم، بیا با دستامون قلب بسازیم، عین کوه پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم، همه برابر همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر، همه برابر همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر، اسم شیرانه اسم شیرانه، اسم شیرانه.